بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
158. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مقتضی الآیه و ان کان حرمت العقل حتی قبل تبین الخد الا انه خرج بالاجماع و بقی ما بعد اطلاع المغبونه و ردهی للمعامله. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایشون فرمود که اگر معامله قبنی اتفاق افتاد، دقت کنید، بعد از این که قبن معلوم شد، یعنی مغبون فهمید که مغبون شده، فهمید که سرش کلاه رفته، بعد از این که مغبون بفهمد که سرش کلاه رفته، اکل مال توسط قابن می شود اکل مال به باطل. یعنی اگر جنس یک درهمی رو به این آقا 10 درهم فروخته، این مال رو قابن اگر اکل بکنه، اکلش اکل مال به باطل است. بعد از بگید تبین خد، یعنی بعد از این که معلوم شد که این قبل صورت گرفته. حالا تو بحث امروزمون یه اشکال مقدری داریم که جناب شیخ انصاری میخواد این اشکال مقدر رو چکار کنه؟ پاسخ بده. ایشون میفرماد اگر کسی به ما اینجوری اشکال کنه، بگه آقا این معلوم شدن قبن برای مغبون چه اثری داره؟ دقت کنید، اگر قبن برای آقای مغبون معلوم نشه، یعنی آقای قابن اومده جنس 1 درهمی رو 10 درهم چیکار کرده؟ فروخته، مشتری مغبون شده، الانم معلوم نشده، فکر میکنه واقعا 10 درهم ارزش داشته، هیچ هم براش معلوم نشده. اینجا شما میخواید بفرمایید اکل مال به باطل نیست برای قابه؟ اینجا هم اکل مال به باطله. پس در واقع آقای شیخ انصاری شما نفرمایید بعد از تبین قبن و خد اکل مال به باطله، هم بعدش اکل مال به باطله، هم قبل از تبین اکل مال به باطله. ولذا شما باید بفرمایید اگر بیع قبنی اتفاق افتاد، چه برای مغبون معلوم بشود که قبنی صورت گرفته، چه معلوم نشود، این مال خوردن نداره، اکل مال به باطله. و آن که شما این حرف رو نمیزنید، شما میخواید بگید بعد از این که معلوم شد اگر به این آقا خیار ندیم میشه اکل مال به باطله. این اشکال که تو کتاب نیامده، این اشکال متنش، ایشون جواب میده به این اشکال و جوابش در متن کتاب اومده. جواب ایشون چیه؟ ایشون میفرماد ما قبول داریم حرف شما رو، قبول داریم که این آیه مقتضاش این است که حتی قبل از تبین قبن و خد هم این اکل حرام باشه، چون اکل مال به باطله. اما میدونید فرق بین قبل و بعدش چیه؟ فرقش این است که دوستان صورت قبل از معلوم شدن قبل به اجماع از بحث ما خارجه، یعنی اونجا رو اجماع داریم. در واقع اجماع علما بر این است که قبل از معلوم شدن قبل برای مغبون خیاری در کار نیست، گرچه آیه شاملش میشه، اما به اجماع ما اون رو میگذاریم کنار و در واقع اجماع میشود بگید مقید آیه. آیه مطلقه، هم شامل بعد از تبین خد می شود، هم شامل قبل از تبین خد. اما صورت قبل از تبیین خط به اجماع برداشته میشه، فقط اون چه تحت آیه شریفه میمونه بعد از تبیین خط است. این دوستان یک اشکال و جواب. این دو خط رو نگاه کنید و مقتضل آیه، مقتضای این آیه کدوم آیه دوستان؟ بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مقتضای این آیه و ان کان حرمت الاکل حتی قبل تبیین الخط و ان کان حرمت الاکل، اگر چه مقتضای آیه رو قبول داریم حرمت اکل است حتی قبل از تبیین خط، آیه قبل تبیین خط رو هم میگیره، الا انه خرج بل اجماع، الا این که صورت قبل از تبیین انه ضمیرش رو بزنید به بگید حرمت اکل قبل از تبیین خط، این حرمت خارج می شود از تحت آیه شریفه به واسطه اجماع و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و رد دهیل المعامله، باقی میمونه تحت آیه شریفه اون صورتی که عرض کنم اطلاع مغبون اتفاق افتاده، یعنی صورت بعد از اطلاع مغبون و رد معامله توسط مغبون، اون صورت تحت آیه باقی میمونه و لذا ما عرض میکنیم آیه فقط صورت بعد از تبیین خد رو میگیره با توجه به اون اجماع. خب این دوستان یک اشکال مقدر و جوابی که مرحوم شیخ به اون اشکال مطرح فرمود. مطلب دیگری که دوستان جناب شیخ انصاری اینجا فرموده این است که مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ما دو تا آیه رو که در واقع این دو تا آیه مستثنا به مستثنا منه یک در واقع عبارته ها، تو یک آیه هم هر دو اومده، آیه 29 سوره مبارکه نساء داره ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، درست شد؟ ایشون میفرماید طبق اونچه که ما در مورد الا ان تكون تجارتا عن تراض گفتیم و اونچه که ما در مورد ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل گفتیم، مفاد این مستثنا و مستثنا من با هم تعارض داره، مفاد این دوتا با هم دیگه تعارض داره. خوب عرضم رو دقت کنید دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار، تعارض در مستثنا و مستثنا من کی تصویر داره؟ اگر استثناءمون استثناء متصل باشد ظاهرا تعارض تصویر نداره. چرا؟ چون الا و ما بعدش، یعنی استثناء ما قرینه است بر این که بگید مستثنا منه ما محدودش چقدره، یعنی در واقع الا و ما بعد میشه مفسر برای ما قبل الا. اینجا تعارض به نظر میرسه تصویر نداره، تعارضی هم تو این آیه شریفه نیست. اما اگر یک کسی گفت نه الا و ما بعدش استثناء منقطع است، استثناء منقطع یعنی چی؟ دقت کنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. دوستان بزرگوار، این صورتی که تجارت انتراز است، اکل مال به باطل هست اما میشه خوردش، اگر اینو گفتید این استثناء میشه استثناء بگید متصل. آن مثل اکرم العلماء الا زید، زید عالم هست اما حکم وجوب اکرام روش نمیاد، بله عالمه، چون عالمه استثناءش میشه استثناء متصل. اما اگر گفتید اکرم العلماء الا زید غیر عالم، اگه زید اصلا عالم نیست بگید استثناءمون میشه استثناء منقطع. حالا سوال، تو آیه شریفه که فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، تجارت عن تراض اکل به باطل هست اما حکم لا تأکلو روش نمیاد، میگیم ولو اکل به باطله اما شما بخورش اشکال نداره، اگه این باشه استثنامون میشه استثنای متصل. حالا این هست یا نیست آقایون؟ ظاهرا این نیست، نمیخواد بگه تجارت انترازم اکل مال به باطله اما خوردنش اشکال نداره. الا ان تکون تجارتا انتراز، میخواد بگه تجارت انتراز اساسا اکل مال به باطل نیست. وقتی اکل مال به باطل نشد طبیعتا لا تاکولو هم سرش نمیاد، پس استثناء میشه استثناء منقطع. وقتی استثناء منقطع شد مستثنا منه ما و مستثنای ما دیگه در واقع مستثنا و مستثنا من نیستن به معنای لغوی، دو تا جمله بگو جدای از هم میشن دیگه، ارتباط اینجوری با هم دیگه ندارن، ولذا فرض تعارض توشون تصویر داره. حالا کار نداریم به این که در آیات کریمه قرآن تعارض نیست، بر اساس فهم ما از آیه لا تأکلو، بر اساس فهم شیخ انصاری از آیه الا ان تکون تجارتا انتراز، میگه اینجوری که ما فهمیدیم ظاهرا تعارض بین این دو قسمته. حالا اون تعارض چجوریه؟ دقت کنید، ما در یضعف الا ان تکون تجارتا انتراز رو چجوری معنا کردیم؟ ما تو یضعف دوستان گفتیم آیه الا ان تکون تجارتا انتراز به ما میگه بیع قبنی از موضوع ترازی خارج نیست، یعنی میتونه بیع قبنی باشد اما ترازی هم وجود داشته باشه. ولذا دوستان مثال میزدیم میگفتیم طرف ممکنه بیاد به اضعاف قیمت بخرد، احتمال این اضعاف قیمت رو هم میده، حتی که ممکنه علمم داشته باشه در این حال راضی باشه و بخره. لذا توی یضعف ما میخواستیم بگیم بیع قبنی از موضوع ترازی خارج نیست. وقتی از موضوع ترازی خارج نیست بیع صحیح یا باطله؟ بیع صحیحه. اما تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه بیع قبنی اکل مال به باطل است و باطله، نباید بخوریش. پس صدر روایت لا تأکلو میگه بی باطله، ذیل روایت میگه بی چیه؟ صحیحه. اون چه که ما فهمیدیم از روایت ها، خود روایت نمیتونه تعارض، آیه نمیتونه توش تعارض باشه، آیه که تعارض نداره. اما اونجوری که ما لا تأکلو رو تفسیر و معنا کردیم، اونجوری که ما الا ان تکون تجارتا انتراز رو معنا کردیم، تعارض پیش میاد. این تعارض رو چیکارش کنیم؟ ایشون میگه این معارضه بر اساس معنایی که ما کردیم عرض کنم اینجا وجود داره. این تعارضم دوستان از اون تعارضهای متکافه است، یعنی هیچ کدوم بر دیگری برتری و ترجیح نداره. یه وقت هست بین دو تیکه آیه تعارض هست، اما این تعارض مستقر نیست، یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکنه، حالا یا از باب حکومت یا از باب ورود یا از باب چیز دیگه، تخصیص، تقیید، هرچی. مثل این که آیه مثلا بفرماید اکرم العلماء الا زید عالم، خب اکرم العلماء الا زید، اکرم العلماء میگه همه علما رو اکرام کن، اما الا زید میگه زید عالم رو اکرام نکن. اینجا هم تعارض داره، اما تعارضش اصلا متکافئ بگو نیست، یکی بر دیگری ترجیح داره. چرا؟ چون میگیم همیشه خاص عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه، خاص قرینه عامه. اما اینجا ایشون میگه متکافئه، یعنی یه تعارض متکافئ که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد پیدا شد. چه کار کنیم؟ تعارضا بگو تساقطا، نه مفهومی که از این قسمت آیه فهمیدیم دیگه برای ما حجیت داره، نه اونچه که از ذیل آیه فهمیدیم برامون حجیت داره. حالا که هیچ کدوم حجیت ندار چه کار کنیم؟ ایشون میگه باید بریم سراغ بگید اصالت اللزوم فی المعاملات. اصالت اللزوم چی میگه به ما دوستان؟ میگه بیع قبنی لازم است و خیاری در کار نیست. بیع قبنی لازم است و خیاری در کار نیست. بعد از این مطلب ایشون یه عبارت یک سطر و نیمی داره، دو تا نسخه داره. من اجازه میخوام دیگه اون مطلب رو عبارت با دو تا نسخش براتون توضیح بدم، اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، لکن یعارض الآیت ظاهر قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراز، معارضه میکنه آیه. این آیه یعنی کدوم آیه؟
لا
ولا تأکلوا باریک الله، که آیه در واقع نهی باشه، نهی از اکل مال به باطل. این آیه لا تأکلوا با چی معارضه میکنه؟ با ظاهر اون آیه دیگه که میفرمود الا ان تكون تجارتا انترا، که البته دوتا آیه نیستن، یک آیه مستثنا و مستثنا منه یک آیه. البته این تعارض بنابر چیه؟ این تعارض اتفاق میفته بین مستثنا و مستثنا من بنا ان علی ما ذکرنا. دوستان این ما ذکرنا یعنی ما ذکرنا در اون پاراگراف و یوزعف همین چند سطر قبل تو همین صفحه، بنا ان علی ما ذکرنا من عدم خروج ذالک عن موضوع الترازی. ذالک رو به چی میزنید آقا؟ بیع قبلی. ما تو یوزعف جمع بندیمون این شد که بیع قبلی از موضوع ترازی خارج نیست. دوستان بیع قبلی از موضوع ترازی خارج نیست، شما بگید یعنی چی؟ یعنی توش ترازی میتونه باشه و بیع صحیحه. لا تأکلو چی میگفت؟ میگفت اکل ما با مال به باطله و باطله. خب اینا تعارض میکنن، صدر یه چیزی میگه، ذیل یه چیزی میگه. آقایون این صدر و ذیل استثناشون استثنای متصل هم نیست که یه کسی بگه بگید اون ذیل قرینه یه صدر است بعد دیگه تعارض از بین میره. نه، تعارض است. فمع التکافؤ، مع التکافؤ یعنی چی؟ یعنی مع التساوی، مع عدم ترجیح یکی بر دیگری. با توجه به اینکه استثناء رو مثلا ما استثناء منقطع بگیریم، اگر گفتیم اینا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، یرجع الی اصالت اللزوم، باید بریم سراغ اصالت اللزوم. این اصالت اللزوم یعنی اصالت اللزوم در معاملات. هر وقت دوستان شما شک کردید که یه معامله لازم است یا لازم نیست، قاعده اولیه این است که هر معامله لازم باشد الا مخرج به دلیل، این میشه اصالت اللزوم. ها، هر وقت شما شک کردید که یه معامله لازمه یا جائزه، اصل اولیه در معاملات چیه؟ لزومه. که حالا مکرر ایشون قبلا این رو بحث کرده. تا اینجاشو از خارج براتون گفتم، این الا ان یقال یه سطر و نیم از خارج هنوز براتون نگفتم، یه بار میخونمش دقت کنید. الا ان یقال، مگر کسی اینجوری بگه. میخواد دوستان این تعارضه رو چکار کنه؟ بگید یه جوری از بین ببره، تعارضه رو یه جوری از بین ببره. الا ان یقال ان ترازی مع الجهل بالحال، توی یه نسخه داره لا یخرج، توی یه نسخه داره یخرج. ان ترازی مع الجهل بالحال لا یخرج، یا یخرج ان کون اکل الغابن لمال المغبون الجاهل اکلا بالباطل. این عبارت چی میخواد بگه؟ من اجازه بدید یه بار با یخرج براتون معنا کنم، یه بار با لا یخرج، بعد بگیم کدومش درسته. ببینید اگر ما یخرج بگیریم، لا رو بردارید از عبارت، چی معنا کنیم؟ میگیم آقا مگر این که ما بگیم ترازی در فرض جهل، مثلا مشتری بگیم به این که مقبون بوده جاهل بوده، نمیدونسته معامله قبلی داره انجام میده، ترازی در فرض جهل از اکل مال به باطل خارجه. یعنی اون جایی که آقای مشتری جاهل است و نمیدونه این معامله معامله قبلیه، اینجا اصلا اکل مال به باطل نیست. وقتی اکل مال به باطل نشد، دیگه تعارض بین صدر و ذیل بگید از بین میره. البته دوستان این که میگه مع الجهل بالحال، نمیخواد بگه مع العلم خارج نیستا. مع العلم که به طریق اولا خارجه، اگر مشتری از روز اول میدونه معامله قبلی داره انجام میده، اینجا که قطعا اکل مال به باطل نیست. در فرض جهل میخواییم بگیم اگر کسی اینو قبول کرد و پذیرفت که ترازی مع الجهل بالحال، عرض کنم خدمت شما، از اکل مال به باطل بودن خارجه، اینجا بیعمون میشه بیع صحیح، تعارضی هم بین صدر و ذیل نخواهد بود. با این بیان دوستان الا ان یقال معنا پیدا میکنه، میگیم اون تعارض وجود دارد الا در این صورت، که اینجا دیگه تعارضی نیست. اما اگر لا یخرج بخونیم، اگر لا یخرج بخونیم، ما اینطور باید معنا کنیم عبارت رو، مگر این که بگیم ترازی در فرض جهل، یعنی جهل مشتری به قبل، ها از ابتدا آقای مشتری جاهل بوده به قبل، ترازی در فرض جهل خارج نیست از اکل مال به باطل. دوستان بزرگوار، اگر خارج نباشه از اکل مال به باطل یعنی چی؟ یعنی اکل مال به باطل است و حرامه. خب اگر شما گفتید اکل مال به باطل است و حرامه، اون ترازی که میگفت جائز، اکل مال به باطل که میگه حرامه، پس طبق این نسخه دوستان الا ان یقال معنا پیدا نمیکنه. باز اون تعارضه سر جای خودش هست که وقتی شما گفتی لا یخرج از اکل مال به باطل بودن یعنی چی؟ یعنی اکل مال به باطل است و به صحیح نیست، باز تعارض سر جای خودش باقی میمونه. ولذا دوستان برخی از محشین مثل مرحوم شهیدی به همین بیانی که عرض کردم ایشون معتقده، میگه نسخه یخرج باید صحیح باشه نه لا یخرج، چون اگر شما لا یخرج بگید این از تعارض خارج نمیشه. آخه شما وقتی میگی الا ان یقال انگار میخوای اون تعارض رو از بین ببری، بگی دیگه تعارضی نیست، و با نسخه لا یخرج تعارض از بین نمیرود. لذا با مدادی چیزی دور این لایه خط بکشید، یه خط کوچولو هم روش بگذارید، با نسخه یخرج ظاهرا معنا درست میشه. الا ان یقال، مگر اینکه کسی بگه ترازی با جهل به حال. دوستان جهل به حال یعنی چی؟ یعنی جهل مشتری به قبل. ترازی با جهل به حال اون رضایت، یخرج ان کون اکل الغابن لمال المقبون الجاهل اکلا بالباطل، این اکل مال به باطل نیست. البته اگه پذیرفتیم اینا ممکنه کسی تو همین مناقشه کنه بگه نه خیر اکل مال به باطل هست، اما اگر کسی گفت یخرج از اکل مال به باطل طبیعتا این تعارضه از بین میره. سوال دارید بفرمایید.
دلیل اصالت چیه؟
من چیزی نگفتم هنوز، شو قبلا بحث کرده همین.
آخه دلیل لاتعکلی با اونم خب معارضه میکنه، یعنی یه طرف یه لاتعکلی و یه اون طرف تجارت انتراز عفوق العقود همه اینا هست.
نه ببینید، ما این لاتعکلی و اموالکم رو که با الا ان تکون تجارتا از کار انداختیم، گفتیم صدر و ذیل هر کدوم یه معنایی دارن، فرض کردیم تعارض شده، فرض کردیم تساقط شده چون تکافؤ دارن، اینو بذارید کنار. حالا خب حالا چی میخواد
بگید؟ این طرف لا تأکلوه، اون طرف اصالت اللزوم، تجارت انتراز، آفوم العقود، ببینید هر ستاشون از کار میندازید.
نه ببینید، این لا تأکلو ذیلش اومده الا ان تکون تجارت انتراز، اصالت اللزوم حکم اصل عملی رو داره تو فرض شک، لا تأکلو اصل عملی نیست. ببین اصالت اللزوم یعنی ما نمی یه معامله اومده پیش ما، نه نمیدونیم این لازمه یا جایزه، میگیم قاعده اولیه اینه که هر وقت شک کردی بگو چی، نمیخوام بگم اصل عملی است، اما مال موضع شکه. یعنی شما اگر بدانی یک عقدی لازم است که میگی لازم، اگر بدانی جایز است که میگی جایز، میخوام بگیم اوفو بالعقود به شما چی میگه؟ میگه هر عقدی رو شما باید وفا کنی. وفا کنی یعنی چی؟ یعنی حق به هم زدنشو نداره. این یه قاعده دست ما میده، میگه هر جا شک کردی بگو لازمه الا ما خرجه به دلیل، این یه قاعده دست ما میده. حالا میگیم لا تأکلو رو گذاشیم کنار الا ان تکون تجارتا انتراز، نتونستیم چیزی بفهمیم، صدرش با ذیلش جور در نیومد، تعارض و تساقط اینا رو میذاریم کنار. حالا میگیم شک کردیم دیگه، الان نمیدونیم این عقد لازمه یا خیار داره، میگیم اصل قاعده اولیه‌مون میگه لازمه. این قاعده اولیه یه چیزی نیست که بخواد تعارض بکنه با لا تأکلو، میگیم همه ادله رو شما انداز برانداز کردی، جمع کردی، رو هم گذاشتی، کسر و انکسار کردی، به جمع بندی نرسیدی، الان چی شده؟ شک داری؟ تو شک چی باید بگی؟ باید بگی قاعده اولیه لزومه. چرا؟ به دلیل عفو العقود و ادله‌ای که قبلا ما
آمد
باریک الله. بشه نتیجه یکی بشه، اما یه وقت شما به اصالت اللزوم تمسک میکنید و نتیجه میگیرید که لازمه، یه وقت نه به اصالت اللزوم شما تمسک نمیکنید، به خود آیه تمسک میکنید. وقت فرقش چیه؟ فرقش اینه کسی اصالت اللزوم نپذیرفت بعد از الا باید بپذیره، اما قبل الا نمیپذیره.
اگه اینجوری بگیم معامله سعی ها لازمه،
ببینید ما بر این اساس این حرف رو به شما زدیم که الا بخواد از اون لاکنی و آرزو برگرده، بر این اساس. و الا اگر شما الا رو زدید به این یرجع و الا اصالت اللزوم، یعنی ما میتوانیم رجوع به اصالت اللزوم بکنیم که مثلا نتیجهش این میشه، مگر این که این کار رو بکنیم که نتیجهش یه چیز دیگری بشود. اونجا جای تأمل داره که میشه لا یخرج ما بخونیم یا نه. من تأمل رو اون نکردم، اما عرض ما بر چه اساسی بود؟ بر اساس این بود که الا بخواد لاکن یعارض رو بزنه. ظاهر عبارتم به نظر ما همینه. ببینید میگه لاکن یعارض الآیه ظاهر قوله کذا بناء علی کذا فمع التکافو یرجع الی اصالة اللزوم الا ان یقال. ظاهرش اینه که این الا ان یقال میخواد اون معارضه رو بزنه. بر همین اساسم عرض کردم مرحوم شهیدی تصریح داره که این الا ان، یعنی بعضی از ماشین اینو تصریح دارن که الا ان یقال اگر بخواد لا یخرج خونده بشه دیگه اون معارضه رفع نمیشه، ولی که الا میخواد اون معارضه رو از بین ببره. بر این اساس ما این حرفو زدیم. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی چیه؟ دقت کنید. قبل از این دوستان ما تو لاکنی و آرزو یه معارضه ای رو ایجاد کردیم، اثبات کردیم که آیه ترازی الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیه نهی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هم شامل صورت خدعه می شود هم شامل صورت غیر صورت خدعه، یعنی هم صورت خدعه رو میگیره هم غیر صورت خدعه، ولذا گفتیم تعارض ایجاد میشه. در واقع آیه ترازی هر دو صورت رو میگرفت، هم صورت خدعه رو هم صورت هم غیر صورت خدعه رو، هر دو رو شامل میشد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم هر دو رو شامل میشد، ولذا میگفتیم چون صدر آیه هر دو رو شامل میشه، هم صورت خدعه هم غیر صورت خدعه، ذیلش هم هر دو رو شامل میشه، تعارض ایجاد شد. درسته یا نه؟ بعد گفتیم حالا که تعارض حاصل شد، تعارض و تساقط، میریم سراغ اصالت اللزوم. این ممکن ان یقال، میدونی میخواد چه کار کنه؟ میخواد تعارض رو اثبات کنه و بگه تعارض و تساقط، پس باید بریم سراغ اصالت اللزوم. اما این تعارض رو میخواد به یک بیان دیگر غیر از بیان قبلی اثبات کنه. دوباره عرض میکنم این پاراگراف رو عرائض من رو خوب دقت نکنی یا تو مطالعه گیر میکنی، این از اونایی نیست که همجور بخونی و بفهمیش. خوب دقت کنی چی عرض میکنم. ما قبل از یمکنن یقال این چهار سطحی که الان براتون خوندم چه کار کردیم؟ معارضه ای را بین صدر روایت و ذیل روایت اثبات کردیم. اما چجوری اثباتش کردیم؟ گفتیم صدر روایت هم شامل صورت خدعه می شود هم غیر صورت خدعه، ذیل آیه هم شامل صورت خدعه میشه هم غیر صورت خدعه، پس تعارض میکنن. تعارض که کردن، تعارض و تساقط، میریم سراغ اصالت اللزوم. اینجوری بیانش کردیم. حالا میخوایم همون تعارض رو اثبات کنیم، بگیم تعارض و تساقط، پس باید بریم سراغ اصالت اللزوم. اما این تعارضه رو ایشون میگه به یه بیان دیگه میخوایم اثباتش کنیم. چجوری اثباتش کنیم؟ ببینید دوستان، ایشون میگه ممکنه یه کسی اینجوری بگه، بگه آقا آیه ترازی الا ان تکون تجارتا عن تراض فقط و فقط شامل غیر صورت خدعه میشه. ها؟ غیر صورت، یعنی اون صورتی که خدعه ای در کار نباشد. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مقبون خودش اقدام کرده باشد بر شراء عین، با اینکه احتمال میداده داره گرون میخره. از شما سوال میکنم اینجا قبنی در کار هست یا قبن در کار نیست؟ قبنی در کار نیست. منی که جنسی رو دارم میخرم به 10 درهم، احتمال میدم این 5 درهم بیشتر ارزش نداره، اما در عین حال راضی میشم 10 درهم بخرم. اینجا قبن خدعه وجود داره یا نداره؟ قبنی نیست، خدعه ای وجود نداره. خودم احتمال میدم، حتی گاهی میدانم، در عین حال میخرم. درست شد؟ ایشون میگه ممکنه بگیم آیه ترازی فقط شامل غیر صورت خدعه میشه، مثل جایی که مقبون اقدام کرده به شرائن با اینکه احتمال میداده گرون خریده باشه، لذا آیه ترازی دلالت میکند بر نفی خیار، بگید فقط و فقط در صورتی که خدعه نباشد، تو همین صورت. اینجا میگه خیاری وجود نداره ها، و تو این قسمت دوستان با لا تأکلو معارضه ای نداره. اما درست مفاد آیه ترازی فقط و فقط دلالت میکنه بر نفی خیار تو این صورت، یعنی صورت غیر خودعه، اما ایشون میفرماید در همینجا نفی خیار بگیم در باقی مواردم ثابت میشه، اما به چه دلیل؟ به دلیل عدم قول به فصل، به دلیل اجماع. یعنی آقایون هیچ کدوم تفصیل ندادن بین صورت خدعه و عدم صورت خدعه، گفتن قبلی صورت گرفت این حکم وجود داره، ولذا وقتی آیه یه قسمت رو گرفت اون قسمت دوم رو هم میگیره. اگر گفتیم تو صورت غیر خدعه آیه میگه خیاری وجود ندارد، تو صورت خدعه هم باید بگیم آیه میگه، البته آیه نمیگه عدم قول به فصل، میگه خیاری وجود نداره، چون بعضی از علما کلن خیار قبل قبول ندارن، اونایی هم که قبول دارن همه جا قبول دارن، قول به فصلی ما نداریم. لذا دوستان بگیم آیه یه قسمت رو میگیره، قسمت دوم رو با چی ثابتش میکنیم؟ با عدم قول به فصل. این مال آیه ترازی. در مقابل آیه نهی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بگیم اختصاص داره به صورت خدعه، یعنی کی دوستان اکل مال به باطله؟ اونجایی که خدعه اتفاق بیفته. خدعه که میگیم مرادمون جهل مشتریست، اونجایی که مشتری جاهل باشه نمیدونه داره گران میخره یا ارزان میفروشه، اونجایی که نمیدونه با همون معنایی که قبلا برای خدعه کردیم، اینجا اکل مال به باطل صدق میکنه، و الا صورتی که مشتری جاهل نیست اصلا اکل مال به باطل صدق نمیکنه. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فقط کجا رو میگیره؟ صورت خدعه رو. اما همینجا هم دوستان بگیم به عدم قول به فصل صورت عدم خدعه هم چیه؟ داخله. یعنی آیه میگه خیار وجود دارد در صورت خدعه، میگیم عدم قول به فصل یعنی اون اجماع میاد میگه حالا که ثابت شد خیار وجود داره در صورت خدعه، در صورت عدم خدعه هم خیار وجود داره، چون قول به فصل اینجا نداره. در واقع دوستان ما باشیم و مفاد صدر و ذیل خود آیه بگو تعارضی در کار نیست، اما عدم قول به فصل رو که زمینه میکنیم میخورونیم به صدر و ذیل روایت، صدر و ذیل روایت با هم تعارض پیدا میکنن. حالا که تعارض پیدا کردن، تکافؤ داشتن، تعارضا تساقطا، میریم سراغ اصالت اللزوم. نگاه کنید عبارت رو، و یمکن ان یقال. دوستان این یمکن ان یقال چی میخواد بگه؟ ببینید آقایون، دوستان بزرگوار، سروران گرامی، رفقا، یکی از کارهای مهمی که شما تو مکاسب باید تو مطالعاتتون توجه بهش بکنید، تو مباحثاتتون بهش توجه بکنید، اگر انشاءالله مباحثه‌ای دارید، ارتباط بین مطالبه. این یمکن ان یقال ارتباطش با مقرب چیه؟ نمیدونم توجه کردید یا نه، من تو هر پاراگرافی اگر لازم باشه اون ارتباط رو اول ایجادش میکنم بعد میرم سراغ مطلب، چون اون ارتباط نباشه مثل یه پازل تیکه پاره است که شما نمیفهمی مجموعش چی میخواد به تو نشون بده. این ممکنن یقال میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه اون تعارضه رو میشه به یه شکل دیگری توضیح داد. اون تعارض تا به حال بر این مبنا بود که صدر هم صورت خدعه رو بگیره هم غیر صورت خدعه، ذیل هم صورت خدعه رو بگیره هم غیر صورت خدعه، میگفت تعارض پیش میاد. حالا میخوام بگیم نه، صدر فقط صورت غیر خدعه رو میگیره، ذیل فقط صورت خدعه رو میگیره، اما ضمیمه عدم قول به فصل باز اون تعارض رو ایجاد میکنه. معلوم شد؟ حالا میگه یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم ان آیه ترازی یشمل غیر صورت الخد، آیه ترازی فقط غیر صورت خد رو میگیره. مثل کجا؟ کما اذا اقدم المقبول على شراء العين محتملا لكونه بعض اف قیمته، اقدام کرده مقبول بر شراء عین با اینکه احتمال میداده این چند برابر قیمت داره میخره، احتمال میداده دیگه، اینجا صورت خد نیست، غیر صورت خد. فیدل على نفی الخيار في هذه الصوره، في هذه الصوره یعنی صورت غیر خد، غیر صورت خد، من دون معارضه، بدون اینکه بخواد آیه لا تاکلو چیکارش کنه، معارضه باش بکنه. فیثبت عدم خیار فلباقی، کمکم کنید، فلباقی یعنی کجا؟ ها، صورت خد، یعنی تو صورت خد اینجا ثابت میشه، اما با عدم قول به فصل، نه با شمول خود آیه. عدم قول به فصل کمکمون میکنه، میگیم اون صورتم عرض کنم عدم خیار درش ثابت میشه. فتتعارضو که یک تاش افتاده، فتعارضو مع آیت نهی المختصه به صورت الخد. ببینید میگه حالا که با عدم قول به فصل عدم خیار در باقی ثابت شد، حالا این آیه تعارض میکنه با آیه نهی، که آیه نهی هم خودش المختصه به صورت الخد. آینه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل اختصاص داره به صورت خد، اما الشاملت غیره ها به عدم القول بالفصل، اونم شامل غیره این صورت خد می شود، البته با عدم قول بالفصل، ولی خود آیه شاملش نمیشه. خب حالا که عدم قول بالفصل منظم شد به صدر آیه، منظم شد به زیل آیه و باعث شد صدر و زیل آیه همه موارد رو بگیره، هم صورت خد هم صورت غیر خد، اون وقت چی میشه؟ تعارض میکنن. حالا که تعارض کردن، فیرجع بعد تعارض هما به ذمیمه عدم القول بالفصل، به ذمیمه عدم قول بالفصل وقتی اینا تعارض کردن، بعد از تعارض و تکافؤ هما، تکافؤ عطف به تعارض بکنید، الا اصالت البزوم. در واقع ما نتیجه‌ای که گرفتیم همون نتیجه بود که قبل از ممکنن یقال گرفتیم، اما راهمون فرق کرد، مسیرمون متفاوت شد. ایشون میدونه چی میخواد بگه با این؟ میخواد بگه یه وقت یه کسی به ما اشکال نکنه که آقا صدر آیه عام نیست، ذیل آیه عام نیست، میگیم اگر عامم نباشه باز نتیجه همونیه که ما قبلش گرفتیم. تا اینجا تمام شد. ببینید عدم قول به فصل یه نوع اجماع مرکبه، اصلا از این بحث بیاد بیرون، از این بحث بیاد بیرون. یه وقت هست نسبت به یک مطلبی ما اجماع داریم، قول مخالفش میشه خلاف اجماع، باید بذاریمش کنار. اما یه وقت هست نسبت به یک مطلب اجماع نداریم، بلکه نسبت به یک مثلا فعلی میگیم بعضیا میگن واجبه، بعضیا میگن مستحبه، اما احدی از علما نمیگه حرامه. اینجا اجماع وجود داره یا نه؟ آقایون اگر بعضی از علما نسبت به یک فعلی گفتن واجب، بعضی از علما هم گفتن چی؟ مستحب. مثلا نماز جمعه در زمان غیبت، یه عده گفتن واجب، یه عده گفتن مستحب، اما یکی از علما هم نیومده بگه حرامه. اینجا اجماع هست یا نیست؟ هم هست هم نیست. میدونی چرا؟ نسبت به وجوب، نسبت به استحباب بگید اجماعی نیست، اما نسبت به عدم حرمت چی؟ ها، اجماع است. یعنی همه میگن حرام نیست، اینو ما بهش میگیم چی؟ میگیم اجماع مرکب. یعنی درسته بعضیا میگن مستحب، بعضیا میگن واجب، نسبت به اون حکم ما اجماعی نداریم، اما نسبت به عدم حرمت اجماع وجود داره. درست شد؟ حالا در ما نحنفی چی میخوایم بگیم؟ در ما نحنفی میخوایم بگیم آقا نسبت به صورت خد و عدم صورت خد تفصیل قائل نشدن. یه سری میگن آقا هم صورت خد هم غیر صورت خد خیار هست، یه سری میگن هم صورت خد هم غیر صورت خد خیار نیست. اما یه نفر از علما اومده باشه بگه آقا تو صورت خد خیار هست، تو صورت عدم خد خیار نیست، اینو نداریم. درست شد؟ یعنی قول به فصل و جدا کردن صورت خد از صورت عدم خد وجود ندارد. پس اجماع داریم که تفصیلی وجود نداره. حالا که تفصیلی وجود نداره، آیه اگر گفت تو صورت خد اکل مال به باطله، غیر صورت خد هم باید بیاریم روش به اجماع، به عدم قول به فصل. معلوم شد دیگه. نه 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 ببینید حد به معنی نیرنگ عمدی نیست. چرا؟ نه ببینید غیر صورت خد رو ایشون چجوری مثال میزنه؟ میگه کما اذا اقدم المقبول علی شراء العین محتملا لکونه به از آف قیمته. معلوم میشه خد و عدم خد مربوط به جهل و علم این آقاست، نه عمد و غیر عمد قابل. باریکلا ولو طرف قابل جاهل باشه. ببین آخه یه وقتی اون جاهله، اما میگم تو گول خوردی، او گول نزده اما شما گول خوردی، سرت کلا رفته، حالا اون میخواد عامد باشد میخواد نباشد. الان ایه حاله بین صورت خد و غیر صورت خد تفسیرشون میگه وجود نداره. تأمل کنید روش. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یه سری میگن